هفته 31 لالیگا مسابقات دسته اول باشگاه‌های اسپانیا. بارسلونا اتلتیک بیلبائو. ورزشگاه نیوکمپ شهر بارسلون. به نام خدا، سلام و شب بخیر خدمت شما دوستان عزیز شنونده، همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. با برنامه گزارش ورزشی در خدمت شما هستیم که اختصاص به گزارش زنده بازی دو تیم بارسلونا و بیلبائو داره در هفته 31 لالیگا مسابقات دسته اول باشگاه‌های اسپانیا. بازی حساسی خواهد بود، به خصوص برای بارسلونایی که در صدر جدول رقابتش با تیم رئال مادرید خیلی حساس شده. رئال با توجه به توقف بارسلونا در هفته گذشته مقابل سویا با تساوی بدون گل، با توجه به بازی مستقیم و رو در رو، فعلا به صدر جدول رده‌بندی لالیگا رفته و هم امتیاز با تیم بارسلونا 65 امتیاز است. بارسا برای اینکه رقابت رو همچنان با رئال مادرید حفظ بکنه و فاصله امتیازی پیدا نکنه، نیاز به 3 امتیاز این بازی خانگی در ورزشگاه نیوکمپ داره، اون هم در بازی مقابل تیم سخت کوشی به نام بیلبائو. اتلتیک بیلبائویی که در همین فصل دو بار همین تیم بارسلونا رو شکست داده، یک بار در لالیگا و یک بار هم در مسابقات کوپا دل ری یا جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا. بنابراین بازی راحتی برای بارسلونا در حتی خانه خودی نخواهد. ساعت در حال حاضر 4 دقیقه بامداد روز چهارشنبه هست. ما تا ساعت 2:30 بامداد روز چهارشنبه با شما خواهیم بود و ساعت آغاز بازی بارسلونا و اتلتیک بیلبائو هم 30 دقیقه بامداد هست، یعنی 26 دقیقه دیگه بازی آغاز خواهد شد و ما تا ساعت 2:30 با شما خواهیم بود. این که میگم ما، من مرسد عطاران گزارشگر این بازی، فرما غریب نجات سردبیر و تهیه کننده خوب برنامه‌مون، واقعی مهدی اسلامی صدا بردار و دوست همکار خوبم محمد رضا حکیمی عزیز که مثل همیشه با ما در برنامه گزارش ورزشی خواهد بود و اطلاعات ورزشی خواهد داد. ارتباطمون برقرار شده با محمد رضا و خدمت ایشون هم عرض سلام دارم. سلام محمد رضا، شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر جناب عطاران، سلام به شما و همه شنوندگان نازنین رادیو ورزش، دوستداران فوتبال و علی خصوص بارسلونا. اگر اجازه بدید راجع به این بازی صحبت کنیم و با شما همراه بشیم.
بله، محمد رضا، بارسلونا، من گفتم بازی سختی، بازی راحتی در مقابل تیم بیلبائو نخواهد داشت، چرا که همین فصل دو بار در مقابل همین تیم بیلبائو شکست خورده و بازی سختی داشته، یک بار در کوپا دل ری، یک بار در لالیگا در همین فصل، که دو شکست رو مقابل تیم بیلبائو پذیرفته و این نشون میده که این بازی راحتی حتی برای تیم بارسلونا نخواهد بود در مقابل تیم سخت کوش بیلبائو. و چند غایب هم که تیم بارسلونا داره، از چند بازیکن نمیتونه استفاده بکنه از جمله دیانگ، و توضیحات تکمیلی رو شما بگو، من در حین گزارش بازم از اطلاعات استفاده خواهم کرد و تقدیم دوستان خواهم کرد. بفرمایید.
بله حتما، تمام این مسائلی که شما فرمودید کاملا درسته، اما نقطه های مقابلی هم داره. در تایید اینکه در مقابل بیلبائو مشکل داره و البته در مقابل اونای سیمون دروازه‌بان امروز اتلتیکو بیلبائو. این مطلب رو بگم که سیمون فصل گذشته در بدون اول بود، اما هر دوباری که با بارسلونا بازی کردن مصدوم بود و یاگو هررین درون دروازه ایستادش. ولی این دروازه‌بان تنها دروازه‌بان تمام تاریخ که بیشتر از یه بار، یعنی دو بار و حالا امروز میشه بار سوم، در مقابل بارسا بازی کرده، هر دو بارش رو برده و هیچ گلی هم تا حالا نخورده. باید دید این رکورد شکسته میشه یا نه. اما از اون ورم وقتی لیونل مسی یه اتفاقات خاصی پیش روش باشه، معمولا نشون داده که عملکرد متفاوت تر از همیشه داره. مثلا گل 500مش که دقیقه 93 وارد دروازه رئال در کلاسیکو کرد. به هر حال فردا شب تولد لیونل مسی است و این اولین باره در تمام تاریخ که مسی، یعنی فصل به اونجا کشیده شده که تا این تاریخ که دور تیر باشه بازیای باشگاهی ادامه داره و مسی قراره در شب تولدش برای بارسلونا میدون بره. اگر بتونه گل بزنه 700مین گل دوران کاری خودش رو میتونه به ثمر برسونه. یه عدد بی‌نظیره که تقریبا 30 گل، بیشتر از 31 دو تا گل با رکورد پله فاصله داره، که اگر بتونه بیشتر از 30 گل هم بزنه میشه گلزن‌ترین بازیکن تمام تاریخ در فوتبال حرفه‌ای. حالا مثلا بازیکن مثل گاتسو چیتالو هستش که از کنیا بوده، حدود 1000 تا گل تو لیگ‌های محلی اونجا به ثمر رسونده. اما این اتفاقیه که نشون داده مسی هر موقع در آستانش باشه به راحتی این کارو انجام میده. امروز هم در خط حمله بعد از مدت‌ها اون مثلث MSG یا همون سوارز، مسی و گریزمان تشکیل شده بعد از اینکه در حال آمادگی خودش رو به دست آورد. سوارز انتقادات زیادی بودش به هم سوارز هم گریزمان در بازی قبلی، از مارتین بریسویت تو پست هافبک چپ استفاده شد، بازی سویا که 4-4 هم بازی کرد بارسلونا، از آنسو فاتی استفاده کردن در بازی مقابل لگانس. اما به هر حال این مثلث تشکیل شده. نبود سرخی روبرتو هم البته کمک کرده به اینکه نلسون سمدو سمت راست فیکس بشه و آرتور بیاد در خط میانی جایگزین فرانکی دیونگ بشه. آرتوری که هم خود من به عنوان یک هوادار بارسلونا، هم خیلی از کسایی که به فوتبال اسپانیا اشراف دارن، خیلی ازش راضی بودن با توجه به سن و سالی که داره، 23 سالش.
اما جدا میشه دیگه.
بله، این خبرهایی که امروز اومده هم از خبرگزاری‌های اسپانیایی هم ایتالیایی که با مبلغ حدود 70 میلیون یورو قراره به یوونتوس بره و از اون ور احتمالاً یه چیزی همین حدود، حالا تقریبا 10 میلیون کمتر، احتمالاً پیانیش به بارسلونا بیاد. یعنی مبلغی که قراره اتفاق بیفته 10 میلیون، یعنی جابجایی 60 تا بارسلونا بده 70 تا یوونتوس، چیزی که بوده 10 میلیون این وسط میمونه. که انتقادات زیادی هم به بارتومئو بود، این هم یکی از اون انتقاداتیه که به صورت فزاینده اضافه خواهد شد به عمل کرده کادر مدیریتی بارسلونا، که بازیکن 23 ساله پر از انگیزه رو که خودش هم راضی نیستش برای جدایی از بارسلونا میخوان بفروشن و بازیکن 31 ساله رو بیارن که خب خیلی از عمر مفیدش رو به عنوان یک هافبک سپری کرده. شاید مدافعین و دروازه‌بان‌ها بتونن تو سنین بالاتر هم در اوج ادامه بدن، اما هافبک‌ها و مهاجم‌ها شاید یه مقدار میانگین سنی پایین‌تری رو بطلبن. ضمن اینکه در مورد نوک خط حمله هم بگیم که انگار در سازوکار انتقال لاوتارو مارتینز به بارسلونا یک سری مشکلاتی به وجود اومده و اینتر ممانعت می‌کنه. به خاطر مسائل فرپلی مالی هم هستش که بارسلونا شاید بره سراغ پیر امریک اوبامیان که کاپیتان آرسنال هست و اصولاً کاپیتان‌های آرسنال علاقه زیادی به پیوستن به بارسلونا دارن، از پیری آنری گرفته تا سسک فابرگاس. در سالیان اخیر امکان داره که پیر امریک اوبامیان کم به این سیاهه اضافه بشه. کلن حواشی حول و حوش بارسلونا زیاده و صدر جدول هم که هفته گذشته از دست دادن، گرچه که بحث برانگیز بود بازی رئال سوسییداد و رئال مادرید و اتفاقات زیادی افتاد. ویتورالد گونزالس که از داوری پرسابقه و بازنشسته فوتبال اسپانیا هست صحبت کردش و گفت انتقادات زیادی رو VAR وارد هم گل عدنان یانوزایی که آفساید اعلام شد به خاطر جایگاهی که میکل مرینو قرار گرفته بودش، هم گلی که گفتم بنزما توپ خورده به بازوش و پنالتی که وینیسیوس اعلام شد بحث برانگیز بود. حالا باید دید واکنش بارسلونا به این داستان چیه. کیک ستین گفته بودش که مطمئن باشید رئال مادرید امتیاز از دست میده. حالا باید دید چه اتفاقی میفته، گرچه که بازیای بارسلونا قطعا خیلی سخت‌تر از بازیای رئال مادرید. رئال فقط با همین بیلبائو بازی خواهد داشت، اما بارسلونا با سلتاویگا در بالای دوست بازی خواهد داشت که همیشه مشکل داره اونجا، با اتلتیکو مادرید، با ویارال در دلاسرامیکا و همینطور دربی بارسلونا در مقابل اسپانیول رو داره که میتونه کار رو براشون سخت بکنه. راجب اتلتیک بیلبائو هم میتونم یه توضیح کوتاه بدم. اولا اینکه از کابوسای همیشگی بارسلونا در دوران قرنطینه از فوتبال خدافظی کرد آریس آداریزی که میگه در ترکیب هیچ تیمی نخواهیم دیدش، با گل بی‌نظیر قیچی برگردونش تو
هفته اول بود که یه ضربه قیچی برگردون زد.
بله دقیقاً هفته اول افتتاحیه لالیگا بود، جمعه شب بودش که دقیقه 88 اومد تو، دقیقه 90 روی ارسال اسکار دیمارکوس که امروز هم در زمین و کاپیتان هست تونستش دروازه رو باز بکنه. قرار بودش که امروز هم ازش تقدیری بشه، حالا برای اینکه به بارسلونا خیلی گل زده، به هر حال یکی از بازیکن بسیار پرسابقه و قابل احترام فوتبال اسپانیا که بارتومو میخواست بیاد اوش لوح تقدیری بده، حالا
از آدریس به عنوان کابوس بارسلونا نام میبرن دیگه. یعنی
اگه
23 بازی که مقابل بارسا انجام داد 10 تا گل زد،
یه آمار بی‌نظیره. به عنوان یک کسی که در رئال مادرید یا مثلا والنسیا سمیا نبوده، یکی آدریس یکی یا گاسپاس، این دو نفر اسمشون میاد هواداری بارسلونا میترسن،
چون قبلا هم عرض گفته بودن که آدریس در بازی فینال جام حذفی یا کوپا دل ری مقابل سوسییداد میخواد خداحافظی بکنه.
بله اینو گفته بودن، اصلا خودش هم تصمیمش همین بود. زمانی که سوسییداد و بیلبائو که هر دو متعلق منطقه باسکنا به شدت هم بیس مردمی دارن، جایگاه ویژه‌ای تو قلب مردم دارن، گفتن آقا ما تا زمانی که هوادار آزاد نشه ما بازی نمی‌کنیم. حتی شده یا مثلا 5000 نفر رو راه بدید با فاصله خیلی زیاد، ولی تکلیف اون فینال نامشخص. حتی گفتم ما حاضرین مثلا جامعه‌تو قهرمان نداشته باشه، ولی باید هواداری ما باشن. بخاطر همین آدریس هم تصمیم گرفت زود هنگام خدافظی بکنه. این کلیپ خیلی قشنگی هم تیم اتلتیکو بیلبائو در کانال یوتیوب این باشگاه براشون درست کردن که بازیکن‌ها اومدن یه تونلی رو درست کردن با حفظ فاصله اجتماعی با ماسک و دستکش، دست می‌زدن برای آدریس که از این تونل رد می‌شد. یه خدافظی عجیب غریب ولی در این حال ویژه رو داشتش آدریس از باشگاه بیلبائو. از این بازیکن‌های این تیم از ذخیره‌هاشون هم بگیم که حالا امروز از اویهان سانچز و اینیگو لکو استفاده کرده در پشت سر اینیاکی ویلیامز، مهاجم خط ناپذیرشون که در کمال تعجب تا سال 2027 تابستون امسال قراردادش رو تمدید کرد، که من اصلا همچین چیزی سراغ ندارم در دنیای فوتبال حرفه‌ای که یک بازیکن 7 سال قراردادش رو تمدید بکنه، کسی که 361 بازی هم پیاپی انجام داده بدون محرومیت و مصونیت، که از این حیث هم تو لالیگا رکورد داره.
کدوم بازیکن رو گفتیم امام رضا؟
اینیاکی ویلیامز مهاجم سیات چورده.
بله.
ولی روی نیمکت هم از ایکرمونیاین و همینطور میکل سانخوزه و راول گارسیا میتونیم نام ببریم، همینطور اینیگو مارتینز که مدافع وسط ملی پوششون هم هست که در تیم ملی اسپانیا بازی میکنه، و زوج سرخیو راموس در خیلی از بازی‌ها بعد از خدافظی ژارتی که در جام جهانی 2018 هم آلبیول هم مارتینز بازیکن ملی پوشی هستن. اما خب ذخیره گذاشتن گارسیا و ایکرمونیاین میتونه شاید یه ترفندی باشه که خواسته گایت به گاریتانو استفاده بکنه برای غافلگیر کردن خط دفاع بارسلونا که معمولا در سرعت کم میاره، به خصوص ایکرمونیاین که جلبده معروفیتش اگه هواداری منچستر یونایتد قطعا خاطرشون هست، سال 2011 اون اتلتیک بیلبائو مخوفی که مارسلو بیلسا داشت و همین ایکرمونیاین با شماره 18 اونجا اومدش، بازی که 2-0 بیلبائو عقب بودن و دو تا گل زد، یه پاس گل به سوکرا مهاجم شماره 2 شون داد، بازی 3-2 برگردوندن، تو بازی برگشت هتریک کرد و 3-0 بازی رو بردن. یه تیم بی‌نظیر بود تو سالی که مونده به آخر الکس فرگوسن در منچستر یونایتد، اونجا بودش که مطرح شد به عنوان پدیده فوتبال اسپانیا که رقابتش با ایسکو بود. اون موقع ایسکو توی مالاگا بازی می‌کردش و پسر طلایی فوتبال دنیا هم شد، بهترین استاد فوتبال اسپانیا هم شد. ایسکو مونیاین دوم شد، شماره 18 رو پوشید و دیمارکوس 10 بود و بعد شماره‌هاشون رو با هم عوض کردن. تیم خیلی خوبو داشتن که عجیبه برای من چرا مونیاین رو می‌بینیم که از گذشته. راول گارسیا هم که هواداری فوتبال
واقعا عجیبه.
آره این کارو کرده. الان به بازی اخیره بیلبائو هم نگاه کنیم، تو 10 بازی آخرشون تو همه بازی ها فیکس بوده. ایکرمونیاین بازی آخرم که جلوی بتیس بسیار هم مونیاین خوب بازی کرد و هم کل تیمش، خود گل رو هم مارتینز زد که اون هم امروز روی نیمکت نشسته.
محمد رضا در مورد تیم بیلبائو، در مورد بارسلونا هم بگم اینا، اول که امروز تو خبرها اومده بود که منچستر یونایتد حاضره که بند فسخ قرارداد 170 میلیون یورویی فاتی رو هم پرداخت بکنه و این پدیده 17 ساله رو به خدمت بگیره. تا چند اندازه صحت داره؟
منچستر یونایتد که یکی از باشگاه‌هایی بودش که باز در کنار یوونتوس کمتر ضربه خورد به خاطر قرارداد خیلی محکمی که با حامیای مالی لباسش داشت، هم تبلیغ روی لباسش هم تامین کننده لباسش
ده.
و از بیس مالی خیلی قوی برخوردار، حتی پیشنهادی هم که از پادشاه عربستان بن سلمان اومد رد کردن و گفتن ما خیلی قوی هستیم. این خب امکانش زیاده، اما از اون ور امکانش زیاده این کادر مدیریتی بارسلونا که من میبینم چه ستاره هایی که الان حالا یا فروختن یا قرض دادن به تیم های دیگه. یه بازیکن خیلی خوب داشت بارسلونا، مای گومز که میگفتن یکی از بازیکنایی که شاید بتونه اینیستای آینده باشه، 30 میلیون یورو فروختنش به دورتموند و فصل آینده در کنار مثلا یوسف موکوکو که از ستاره‌های آکادمی دورتمونده خواهیم دیدش در تیم اصلی، یا حتی کارلوس آلنیا که رفت به بتیس، امرسون همینطور در بتیس، ریکی پوچ که امروز روی نیمکت نشسته، اونم یه جاوی آینده ذخیره آرتورو ویدال، ذخیره مطلق آرتورو ویدال شده، 10 دقیقه بار بهش بازی میرسه و ستاره مثل مارکو کوریا که در خطافه و ایبار بازی کردش. اصلا بعید نیست از این کادر مدیریتی که فاتی رو فروش برسونه، گرچه که نشون دادن حداقل روی این یه بازیکن سرمایه‌گذاری ویژه‌ای انجام دادن، همون کاری که می‌خواستن روی جرارد لوفو انجام بدن که الان تو واتفورد بازی می‌کنه، یا فرصتی که بویان کرکیچ دادن و اون استفادهش نکرد، الان در MLS آمریکا داره بازی می‌کنه. منچستر یونایتد از بین کای هاورت و همینطور جیدن سانچو یا آنسو فاتی قطعاً یکیشون رو خواهد خرید. حالا میشه قرعه به نام کدوم بیفته، یه مقدار شاید بستگی داشته باشه به اتفاقی که هفته آینده در بازی با لورکوزن بیفته، چون اگر لورکوزن نتونه سهمیه چمپیونز لیگو بگیره، بند آزادسازی کای هاورتس میتونه به 80 میلیون یورو کاهش پیدا بکنه، مونچنگلادباخ 62 امتیازیه و برای اینکه لورکوزن بتونه به چمپیونز لیگ بره نیاز داره که هم خودش ببره هم مونچنگلادباخ ببازه، و این اتفاق شاید کای هاورتس رو نزدیک بکنه باشگاه منچستر یونایتد، گرچه که بایر مونیخ هست که سنگر حمله
بازیکنان
بوندس لیگایی بعد از
پیشرفت کردن. بله. یه بازی هم در لیگ برتر انگلیس عارض اهمیته که تاتنهام و وست هم میخوان بازی بکنن ساعت 23:45 دقیقه، در واقع بازیشون آغاز شده و بازی حساسی است که در ورزشگاه تاتنهام برگزار میشه. فعلا بازی بدون گل مساوی هست تا دقیقه 32، تاتنهام و وست هم 0-0 مساوی هستن و بازی حساسی خواهد بود. در مورد این بازی هم می‌خوای صحبت کنیم
ما از اون؟ حتما هم راجع به تاتنهام هم راجع به وست هم. خب تاتنهام آخر هفته گذشته بودش با منچستر یونایتد، اول هفته بود داره با منچستر یونایتد یه 1-1 رو گرفت، در حالی که نیمه اول اصلا خوب کار نمی‌کرد، نیمه دوم خیلی خوب پیشرفتش و تونست پیش بیفته با گلی که برخواین زدش و البته اشتباه داوید دخا رو در پی داشت، مسابقه جنجالی روی کین که گفته بودش باید هر جور شده دخا از این تیم بره، اما به هر حال عملکرد بهتری داشت تاتنهام نسبت به اون چیزی که قبل از دوران قرنطینه ازش سراغ داشتیم. مصدوماش برگشتن، هری کین و هویمینسون برگشتن، یه مصاحبه جوزه مورینیو در مورد این انجام داد که میگفتن با هری کین نمیتونه به توافق برسه از لحاظ اینکه بتونه باش خوب رفتار بکنه، گفته من با کریستیانو رونالدو و زلاتان ابراهیموویچ تونستم کنار بیام، هری کین که از اونها خیلی نرم‌تره. اما برگشتن این همینطور لوکاس مورا و اینکه دل علی هم الان پشت سرش هست میتونه خیلی کمک بکنه به تاتنهام، تیمی که البته احتمالاً به زودی یه منبع مالی خیلی قوی پیدا خواهد کرد با فروختن نام استادیومش که تقریبا یک سال اسم مشخصی نداره، مثل یوونتوس که 5 سال 6 سال اسم این ورزشگاه یوونتوس جای استادیوم بودش ولی بعد تغییر کردش به آلیانز تورین. احتمالاً همین اتفاقی برای تاتنهام خواهد افتاد و ما تابستون جنجالی رو بتونیم داشته باشیم برای مشکل تاتنهام و ویلیام لوی که گفته هیچ کدوم از ستاره هام رو هم نخواهم فروخت مگر اینکه خودشون بخوام برن، اتفاقی که اتفاقا برای لوکا مودریچ و گرت بیل هم افتاد و پول خوبی نصیبشون شد، که خود گرت بیل البته پولش هدر مثلا پاولینیوی شدش که 50 میلیون پوند پولش رو دادن و بعد استفاده ای نکردن و فروختنش به چینیا. راجع به وست هم من بگم که فکر میکنم اگر اتفاق خاصی نیفته دیوید مویس آروم آروم داره تیم رو رهنمون چمپیونشیپ میکنه، مگر اینکه عملکرد ادیها و بورنموث به دادشون برسه. استون ویلا و نوریچ تقریبا نوریچ قطعا ثبوت خواهد کرد، حالا بین وست هم، واتفورد، بورنموث و استون ویلا دو تا از این تیم ها خواهند رفت. با این عملکردی که دیوید مویس پیش گرفته، مثل همون اتفاقی که برایش تو ساندرلند افتاد، مثل وضعیتی که تو رئال سوسییداد به وجود آورده بود و بعد اوزیلیو ساکریستان اومد وضعیت رو بهبود بخشید، الان نگاه کنیم به بازی اخیرشون، غیر از یه برد 3-1 مقابل ساوثهامپتون 4 تا بازی اخیر رو همه رو باختن، مخصوصا باختشون مقابل ولورهمپتون یه تعویض انجام دادش اونجا نونو اسپینتو سانتو و آدم تراورا رو آورد تو، کلا وست هم پاشید با کلی ستاره خوبی که داره. همین الان به ترکیبشون یه نگاه بندازیم، کلی بازیکن گرون دارن، پابلو فونالز که الان وینگر چپ بازیش دادن 40 میلیون یورو از ویارال خریدن، یا دیکلان رایسشون که ستاره 60 میلیون یورو دنبالشه باشگاه منچستر یونایتد، و دروازه‌بان خودشون لوکاش فابیانسکی تازه کلی از بازیکناشون روی نیمکت نشستن، مثل آندی آرمالنکو 30 میلیون پول این بازیکن رفت، فیلیپ اندرسون 45 میلیون یورو در حالی که منچستر یونایتد می‌خواستش از لاتزیو، از جک ویلشر یه زمانی برای خودش ستاره‌ای بود در فوتبال انگلیس و ماون لاندینی که اون هم به تیم ملی آرژانتین دعوت میشه، اما پولای بی حد و حصری که خرج کردن مالکین باشگاه وست هم برای تغییر استادیومشون از اپتون پارک به لندن استادیوم و البته زباستیان آلر خرید 50 میلیونی ناکامی که از صادرات آینتراخت فرانکفورت بود در کنار لوکای یوویچ و آنتریویچ، فکر میکنم اگر شرایط رو تغییر ندن، کما که وسط فصل مربیشون رو تغییر دادن، مانوی پرگرینی که بود و نتیجه خوبی که داشتن با اسلاون بیلیچ میگرفتن، اما این مربی از کار برکنار کردن تا بیلیچ الان با وست برومویچ آلبیون با اختلاف صدر جدول چمپیونشیپ باشه و احتمالا اولین تیم صعود کننده به لیگ برتر انگلستان باشه. تصمیمای غلط کنار گذاشتن دیمیتری پایه و فروش های اشتباه باعث شده به این وضعیت دچار بشن. یکی از تیمای اصیل انگلیسی با داشتن تاریخ خیلی غنی، به نظر اتفاق خوبی قرار نیست برشون بیفته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم محمد رضا حکیمی عزیز و ممنون از بابت اطلاعات خوبی که دادی، مثل همیشه جامع و کامل بود. انشالله بین دو نیمه هم با شما خواهیم بود و در خصوص بازی بارسلونا و بیلباو صحبت خواهیم کرد و اطلاعات آمار و ارقامی که به دوستان شنونده خواهی داد. خیلی متشکرم محمد رضا.
خواهش میکنم، با کمال میل تشکر
از شما. خیلی
زندگیم داده، چه روزای خوبی که با تو در پیشم، یه وقتا رویاهان که واقعی میشن. میدونم من با اون چشات میمونم، قدر دل تو میدونم، یه بی تو نمیتونم. میدونم من با اون چشات میمونم، قدر دل تو میدونم، دیگه بی تو نمیتونم.
خسته نباشید دوستان شنونده، ساعت 25 دقیقه بام داده روز چهارشنبه هست و تا دقایقی دیگر بازی دو تیم بارسلونا و بیلباو در هفته 31 لالیگا آغاز خواهد شد و با گزارش این مسابقه در خدمت شما دوستان عزیز شنونده خواهم بود، در حالی که دو تیم در زمین چمن ورزشگاه نیوکمپ شهر بارسلونا آماده هستن، خودشون رو گرم میکنن و تا لحظات دیگر بازی آغاز میشه. بارسلونایی که میزبان تیم بیلباو هست، بارسا در مکان دوم 65 امتیازی است، هم امتیاز تیم رئال مادرید صدرنشین و فقط به خاطر بازی رو در روم در مقابل تیم رئال در مکان دوم قرار گرفته. در سوی دیگر تیم بیلبائو هست که در مکان دهم جدول رده بندی قرار گرفته، از 30 بازی 42 امتیاز کسب کرده و اگر 3 امتیاز این بازی سخت خارج از خانه رو از آن خودش بکنه، میتونه حداقل یک پله صعود بکنه و جای تیم گرانادا رو در جدول رده بندی از آن خودش بکنه و 45 امتیازی بشه. با شما خواهیم بود رأس ساعت، خدمتتون عرض بکنم که 30 دقیقه بامدادی دیگه، یعنی 4 دقیقه دیگه، کمتر از 4 دقیقه دیگه بازی آغاز خواهد شد و با گزارش این مسابقه در خدمت شما دوستان خوب شنونده خواهیم بود. بازی تا لحظات دیگر آغاز میشه و گزارش این مسابقه رو تقدیم شما خواهم کرد. بارسلونا و بیلبائو در هفته 31 لالیگا تا لحظاتی دیگر به مسافه هم خواهند رفت. در ورزشگاه نیوکمپ در شهر بارسلون، بارسا میزبان تیم بیلبائو خواهد بود. همونطور که عرض کردم، بیلبائو در این فصل دو بار تیم بارسلونا رو موفق شده شکست بده. یک بار در لالیگا که هفته اول بود که با یک ضربه قیچی برگردونی فوق‌العاده زیبا از آدوریس موفق شد بیلبائو بارسا رو شکست بده، و یک بار هم در کوپا دل ری یا جام حذفی که این تیم رو شکست داد. و بیلبائو اینام بگیم که رئال مادرید مدعی رو هم در برنابئو بدون گل متوقف کرد و تیم فوق‌العاده سخت کوشی است. حالا باید مشخص بشه در این مسابقه چه کار خواهد کرد. بیلبائو که از 5 بازی اخیر خودش 3 برد 1 تساوی و 1 باخت داشته و عملکرد خوبی داشته و در 5 بازی اخیرش در لالیگا شرایط خیلی خوبی داشته. تیم بیلبائو از 5 بازی اخیرش 2 برد، همونطور که عرض کردم 2 تساوی و 1 باخت، اصلاح بکنم 2 برد 2 تساوی و 1 باخت داشته تیم بیلبائو.